أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن على أعدائهم أجمعين. در آیات 17 تا 20 دو تمثیل برای منافقین از حیث عقیده و بینش و از حیث رفتار و منش بیان شد. دیروز یه سوالی مطرح کردیم که فرق این دو مثال چیه و چرا اساساً دو تمثیل برای منافقین در این مقام ذکر شده. علت این که دو مثال در این آیات برای تبیین عقیده و رفتار منافقین بیان شده، چه بسا به خاطر اهمیت تفهیم وضعیت منافقینه. شما اگر ملاحظه بفرمایید در آیات ابتدایی سوره بقره به تبیین وضعیت سه دسته از مردمان اقدام شده: متقین، کافران و منافقان. آیاتی که در مورد کفار و متقین آمده اندکه، یعنی مثلا دو آیه مربوط به متقینه و یه چند آیه هم مربوط به کفار، دو سه آیه مربوط به متقین، یه چند آیه هم مربوط به کفاره. اما اکثر آیات ابتدایی تا آیه بیستم مربوط به منافقینه. این به دلیل اهمیت توجه به مسئله نفاق در بین جامعه اسلامی است. یعنی علت این که در این آیات خداوند متعال با بست بیشتری درباره منافقین سخن گفته این بوده که خطر منافقین رو برای مردم به وضوح بیان بکنه و اساساً برای این اساساً علت این که دو مثال اینجا آورده باز برای تشریح وضعیت منافقین و این که اینها به خاطر نفاق و کفری که دارند وضعیت غم‌انگیزی دارند. این نشون میده یه بخش زیادی از مردم این گرفتاری و ابتلا رو در اون زمان داشتند. البته این آیات خب بیشتر ناظر به نفاق کسانی است که باطنن کافرند و ظاهرن مسلمان، اما منحصر در اونها نیست. این میتونه شامل دیگران هم بشه که در مراتب پایین‌تر نفاق قرار دارن. ممکنه کسی باطنن کافر نباشه ولی این ویژگی دورویی و نفاق رو داشته باشه. به گمان من علت شرح و بست به اصطلاح بیشتر نسبت به منافقین تنبه و توجه به این نکته است که اولا خطر منافقین از خطر کفار بیشتره و ثانیا ابتلاء مسلمین به نفاق بیشتر تا احتمال ابتلاعشون به کفر. این خیلی مهمه که به هر حال مردم مخصوصا در جایی که غلبه با یک گروه و جمعیتی باشه که مسلمانن، به ظاهر رفتار اسلامی رو از خودشون نشون میدن اما در واقع اعتقاد ندارن و باطنن کافرن. پس جهت عمده برای این مسئله همین دو نکته است که واقعاً مردم کاملا خطر منافقین رو لمس بکنن و نسبت به این گروه هوشیار باشن و بیدار باشن، و نیز برای اینکه خدای نکرده خودشون به این آفت و به این بیماری و مشکل گرفتار نشن، چون زمینه فرو افتادن در دایره نفاق به هر حال در جامعه فراهمه. خیلی از مردم حوصله دردسر و گرفتاری ندارن، لذا سعی میکنن خودشون رو همرنگ فضای عمومی جامعه نشون بدن، در حالی که این خب خطرات و مخاطرات بسیاری داره. و امروز هم واقعا این مسئله در بین مسلمون ها قابل توجهه، چه در حال در داخل ایران چه خارج از ایران. این مسئله به هر حال یه خطری است که ممکنه تهدید بکنه، و اونم درویی و دوگانگی در شخصیت، اینکه به ظاهر انسان یه جور باشه و باطنن جور دیگر باشه، این خیلی خطر داره. این ضمن اینکه خود شخص رو تباه و نابود میکنه، جامعه را هم به سمت نابودی میبره. باید در فضای جامعه اسلامی فضایی و حال و هوایی حاکم بشه که مردم بتوانند آنچه که هستند به نمایش بگذارند، نه اینکه آزادی عمل در ارتکاب خلاف و گناه داشته باشند، نه، اما حداقل حراسی از آنچه که هست، از نمایش آنچه که هستند نداشته باشند. یعنی این یه خطری است که متاسفانه ما امروز تو جامعه می‌بینیم خیلی گرفتاری دارن از این جهت. ظاهر و باطن افراد خیلی فرق می‌کنه. به ظاهر همه به اصطلاح تکریم می‌کنند، در باطن تحقیر می‌کنند. به ظاهر احترام می‌کنند و خدمت میکنند و در واقع خیانت میکنند. این به هر حال به نظر من بیماری خطرناکی است که به شدت باید نسبت به اون حساس شد و حساس بود، و تربیت نسل و جامعه ای که با این میزان و معیار بخواد شکل بگیره، در آینده خطرات و مشکلات زیادی رو برای جامعه، چه از جهات ارزش‌های دینی و چه از جهت ارزش‌های اخلاقی ایجاد می‌کنه. انسان از اون هویت حقیقی خودش دور میشه و فاصله می‌گیره، و این نه تنها به حال او نفعی نداره و موجب تکامل و سعادت او نمیشه، بلکه باعث سقوط اوست، هرچند دیگران این سقوط رو نبینند و نفهمند. خودش هم ممکنه دچار خودفریبی بشه، به گمان خودش داره کمال پیدا میکنه، اما در واقع داره به حضیض شقاوت و بدبختی فرو میره. به هر حال انسان شکوفایی و کمالش به اینه که اون هویت انسانیش، اون فطرت خدادادیش روز به روز پررنگتر بشه و شکوفاتر بشه. این در سایه نفاق و درویی امکان نداره. امکان نداره انسان ارزش‌های انسانی و اخلاقی و دینی در فضایی که نفاق و درویی حاکمه رشد کنه. این ممکنه به ظاهر ما رو خوشحال بکنه که الحمدلله همه مطابق به هر حال ارزش‌ها و خواسته های دین و خداوند حرکت میکنن، اما اگر در باطن مسیر حرکت به سمت دیگری باشد، این جامعه ایست که نمیشه به آیندهش امیدوار بود، و جامعه ایست که عرض به حضور شما خواه نخواه در سراشیبی سقوط قرار داره و یه روزی خودش رو نشان خواهند داد. این آیات پس برای این دو جهتی که عرض کردم و به منظور هشدار نسبت به خطر بزرگ منافقین و هوشیاری نسبت به خود مسلمین که گرفتار این آفت نشند بس داده شده. و دو مثال که زده شده باز برای اینه که تفهیم بکنه به مخاطبان که این راه و این روش هیچ کمکی به نجات و سعادت انسان نمی کنه. تحیر و سرگردانی روزافزون، غرق شدن در تاریکی و نهایتاً قرار گرفتن در دایره عذاب و غضب الهی است. لذا این که برخی گفتند که عرض به حضور شما بحث در باره منافقین گسترش پیدا کرده و آیات بیشتری رو به خودش اختصاص داده، برای این که منافقان قابل بازگشتند اما کافران قابل بازگشت نیستند. این حرف، این سخن، سخن درستی نیست. برخی گفتند که علت این که از کافران کمتر بحث شده به این دلیله که تکلیف کافران روشنه، اونها عناد و لجاجت دارن و امیدی به بازگشت اونها نیست. اما منافقان به خاطر همون نور ضعیف و لحظه‌ای که پیرامون اونها روشن میشه، یا همون رعدی که به هر حال برای لحظاتی راه را برای اونها نمایان میکنه، امکان بازگشت دارن. یه امید کمرنگی به بازگشت اونها وجود داره و این توصیف بیشتر، توضیح بیشتر برای اینه که چنین به اصطلاح کورسوی از امید در مورد منافقین هست. این مطلبی است که از تأویلات مولا عبدالرزاق کاشانی نقل شده، جلد 1 صفحه 27. در تفسیر تسنیم هم آیت الله جوادی آملی این رو نقل کردن، تسنیم جلد 2 صفحه 349. یعنی وجه شرح و بست به اصطلاح نسبت به منافقین رو این جهت ذکر کردن، ولی به نظر میرسه این وجه درست نیست. وجه درست همونیست که ما عرض کردیم، یعنی اگر آیات بیشتری درباره منافقین سخن گفتند، این بدین جهت است که اولا خطر منافقین خطر بزرگتر از کفاره، و ثانیاً این بیماری است که همه مسلمین رو تهدید میکنه و میتوانند به این گرفتاری دچار بشن. این یک به اصطلاح چند منظوره است، یه تیر چند نشانه. این علت اصلی است، نه اون که نقل شد و به اصطلاح در تفسیر بعضی تفاسیر آمده. و شاهد و علی ذلک که در آیه 18 خود خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید صم بکم عمی فهم لا یرجعون، یعنی امید به بازگشت درباره منافقین نیست. این تصریح آیه قرآنه. وقت چطور ما با این لا یرجعون که در همین آیه قبل ذکر شده ما بگیم که علت اختصاص آیات بیشتر به منافقین و شرح و بسط مطلب درباره اونها اینه که خب اینها یه نور ضعیفی در وجودشون هست و امید به بازگشتشون میره؟ این اصلا با صریح خود آیه سازگار نیست. جهتش همونیست که ما عرض کردیم. نکته دیگر که باز دیروز هم وعده دادیم اینجا ذکر بکنیم این است که خب بالاخره در این آیات دو مثال برای منافقین ذکر شد. خب سوال اینه که چه فرقی است بین تمثیل اول و تمثیل دوم؟ تمثیل اول این بود و مثلهم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله چی؟ ذهب الله بنورهم. تا اونها مثل منافقین مثل کسانی است که آتشی دور خودشون روشن میکنن تا در پرتو اون مثلا حرکت کنن. به محض اینکه این نور روشن میشه و برای لحظاتی مسیر رو به اونها مینمایاند، خداوند اون نور رو از اونها میبرد. این مثال اول. مثال دوم مثال بارش سیلاسای باران و رعد و برق و به هم خوردن ابرها برای راه گم کرده ای که در نهایت تاریکی و ظلمت داره طی مسیر میکنه. خب این دوتا مثال شبیه همه. این سوال هست، دیروزم مطرح کردیم که خب چه فرقی بین مثال اول و دوم؟ آیا اصلا فرقی هست یا نه؟ یا فقط برای روشن‌تر شدن مطلب این دو مثال ذکر شده؟ اینجا دو احتمال داده شده. یک احتمال این که مثال اول اشاره به منافقانی دارد که از ابتدا وارد صف مؤمنان شدند و حقیقتا هم ایمان آوردند، ولی به جهت ضعف ایمان این گرایش در اونها استقرار پیدا نکرد و کم کم مبتلا به نفاق شدند. اما مثال دوم اشاره به منافقانی دارد که از همون ابتدا در صف نفاق بودن و یه لحظه هم ایمان نیاوردن و از اول با حالت نفاق وارد اجتماع مسلمین شدن. این یک احتمال. خب عرض به حضور شما، چه بسا اگر در خود مثال هم دقت بشه به نوعی این احتمال رو ما بتوانیم ازش استفاده کنیم، چون در مثال اول میگه مثل الذین و مثلهم که مثل الذی استوقد نارا، روشن کردن آتش رو به خودشون نسبت میده، یعنی خود منافقین آتشی روشن کردن و منتها خدا این نور رو از اونها برد. خب این روشن کردن آتش به دست خودشون، این میسازه با این که بگیم اینها از اول با همون نوری که در فطرتشون بود خودشون آمدن حقیقتا داخل شدن در دائره اسلام، ولی بعدن به دلیل حالا دلائل مختلف این نور در اونها به ضعف گرایید و کم کم به جایی رسید که این نور مطلقا رفت و اونها در تاریکی مطلق قرار گرفتن، یعنی بعدن وارد در دائره نفاق شدن. اما در مثال دوم میگوید کلما اضاء لهم، یعنی نور و اضاءه رو به خدا نسبت میده، دقت فرمودید، و تاریکی رو هم بعد به خدا، ذهب الله و بله در ادامه آیه داره که خداوند چشم و گوش اونها رو گرفت و خداوند بر همه امور قادر و تواناست. خب اگر ما با این نکته‌ای که عرض کردم به آیه توجه بکنیم، بعید نیست خود این آیات هم به نوعی ما را به همین احتمال اول راهنمایی بکنن. در مقابل این احتمال یه احتمال دیگه هم هست. احتمال دوم اینه که در مثال اول حال اشخاص بیان میشه، یعنی یه شخصی خودش عرض به حضور شما آتشی رو روشن میکنه که در پرتو این آتش راه براش معلوم بشه و در حرکت به حرکتش ادامه بده. اما در مثال دوم در واقع وضعیت عمومی و محیط زندگی منافقین تبیین و ترسیم میشه، به یک شخص و فرد خاصی کاری نداره. وضعیت عمومی منافقین به اینه که یک شب تاریک ظلمانی و ابرهای تار و تاریک و پیچیده در هم به همراه بارش سیلاسا و رعد و برق و صاعقه، این فضا دیگه مربوط به یک شخص نیست، هر کسی در این فضا باشد، هر کسی در این فضا باشه این گرفتاری و ترس و خوف و هراس او را احاطه میکنه. ببینید در مثال اول وقتی میگه و مثلهم کمثل الذی استوقد نارن، این در حقیقت اشاره داره به یک فردی که در یک بیابانی تاریک گرفتاره و گم شده، به زحمت یه آتشی روشن میکنه، مقداری اطرافش روشن میشه اما در تاریکی فرو میره. این وضعیت حاکم بر اشخاص و فرد فرد منافقینه، یعنی میخوان عرض به حضور شما خودشون رو مثلا از این تاریکی نجات بدن اما اون آتش خاموش میشه. در مثال دوم فضای عمومی و محیط زندگی منافقین به نحو عام ترسیم میشه، اون هراس و خوف و وحشت حاکم بر ذهن و فکر منافقین و زندگی منافقین با مثال دوم تبیین میشه. این هم یه احتمالی است که باز در این آیه داده میشه. هر دو احتمال صحیحه، هر دو قابل قبوله، چه ما عرض به حضور شما احتمال اول رو بپذیریم، احتمال اولی قرائنی درش وجود داره. اگر به ماهیت دو مثال هم توجه بکنیم باز این عرض به حضور شما قابل استفاده است که در مثال اول به حال فرد توجه میشه، لذا عظمت حراس و ترس منتقل شده با مثال دوم بیشتره، دائرش وسیع‌تره، چون داره اون محیط عمومی زندگی منافقین را ترسیم میکنه. اینم عرض به حضور شما یک نکته. نکته سوم که مرتبط با همین نکته است اینه که ما اگر در این دو مثال دقت بکنیم یه عناصر مشترکی هم در این دو مثال هست، ضمن این تفاوت‌هایی که اشاره شد، اما یه عناصر مشترک در هر دو مثال وجود داره. سه تا عنصر به نحو مشترک ما تو این دو مثال میبینیم. فرقی هم نمی کنه چه احتمال اول رو بپذیریم چه احتمال دوم را، ولی این سه عنصر هست. یک، ظلمت و تاریکی. دو، اندک و لحظه ای. سه، خاموش شدن نور. منافقین به هر حال در یک ظلمت و تاریکی مطلقن، انبوهی از تاریکی ها اونها رو احاطه کرده. این تو هر دو مثال هست، چه تو مثال اول که استوقد نارن، در یک تاریکی ناری رو روشن میکنه، چه در مثال دوم که یک شب بارانیه، یک شب به اصطلاح بارانی که باران سیلاسا میبارد و در تاریکی مطلقه. پس منافقین به هر حال در یک ظلمت و تاریکی هستند. اون ظلمت و تاریکی اونا در واقع عبارت است از همون ظلمت تحیر و سرگردانی و عرض به حضور شما دور بودن از حق و حقیقت. این به خاطر همون وجهه نفاق و خصوصیت نفاق. عنصر مشترک دیگر همون نور آنی و لحظه ایست که در پیرامون اونها ایجاد می شود. حالا ببینید این نور و روشنایی کوتاه مدت، حالا چه به صورت چه زائیده آتش باشه چه زائیده برق، این باز برای لحظاتی پیرامون اینها رو روشن میکنه و بعد از اون که خاموش میشه دوباره تاریکی مطلق اونها رو فرا میگیره. خب ما قبلا هم گفتیم که ظلمت و تاریکی منافقین همون تحیر و سرگردانی است. میرن تو جمع مسلمین یه جورن، میان تو جمع کافرین یه جورن. این یه تحیره، یه سرگردانیه، از حقیقت فاصله دارن، حقیقت رو درک نمی کنن. اون نور و روشنایی گفتیم یه احتمال این است که منظور عرض به حضور شما همون نور فطرت اولیه بوده که بعد خاموش شده. کل مولودن یولد و علی الفطره، و این نور با همه هست اما انسانها خودشون با رفتار و کردار خودشون این نور رو خاموش میکنن. یه احتمال هم اینه که بگیم این نور، نور حضور در مجامع مسلمین و اجتماعات مسلمین، در مسجد و در خانه های مسلمین و ازدواج و نکاح با فرزندان مسلمین، به هر حال یه نوری اینها رو در بر میگیره. اما این نور اثری نداره، خاموش میشه با مرگ. مرگ که سراغ منافقین میاد آثار اون نور دیگه باقی نیست، چون نور نور محدود و اندک بوده، مخصوص به دنیا بوده، اونم ظاهر، باطنش هم باز تاریکی بوده. زمانی که این نور باید به حال اونها مفید باشه هیچ اثری نداره. مرگ اونها مساویه با فرو رفتن در ظلمت و تاریکی محض. به هر حال ما چه تفسیر، چه احتمال اول رو در مورد این دو مثال بپذیریم، چه احتمال دوم را، عناصر مشترک دو مثال به هر حال ما رو راهنمایی میکنه به این که ظلمت منافقین چیست، نوری که اونها رو احاطه کرده چیست، اون ظلمت همراه اونهاست و باقی نور به حال اونها مفید نیست و کوتاهه و نه تنها اونها رو برای پیمودن راه کمک نمی کنه بلکه روز به روز گرفتاری و تحیر اونها رو بیشتر می کنه، که قبلا هم عرض به حضور شما توضیح دادیم. تقریبا دیگه نکاتی که در رابطه با آیات 18 با آیات 19 و 20 بود بیان کردیم، انشاءالله آیه 21 رو فردا شروع میکنیم. الحمدلله رب العالمین.